بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 120، سطر پنجم. کما قال الشیخ فی تعلیقات من ان الاول تعالی لا یتکسر لعجل تکسر صفاته لان کل واحدت من صفاته از حققته تکون صفت الاخرى بالقیاس الیه. قرار شد که در صفات به طور کلی بحث کنیم تا بعداً به بحث در صفات به طور جزئی برسیم، یعنی اول بدون توجه به این که صفت صفت علم است یا قدرت است یا حیات است یا چیزی دیگر است بحث کنیم، بعداً در این صفات متعینه جدا جدا بحث و مطرح کنیم. حالا در این قسمت اول که بس در مطلق صفات بدون تعیون گفتیم که صفات به دو قسم تقسیم می شوند و در واقع به سه قسم تقسیم می شوند: صفات سلبی یک قسم، صفات ثبوتی حقیقی دو قسم، صفات ثبوتی اضافی سه قسم. بعد توضیح دادیم که صفات حقیقی به یک صفت برمی گردند، صفات اضافی هم همینطور، صفات سلبی هم همینطور. بعد خواستیم این مطلب رو که رجوع صفات هر کدوم به یک صفت هست با بیان تفصیلی مطرح کنیم که شروع کردیم و یکی دو خطشو خوندیم. ابتداءً صفات حقیقی رو مطرح میکنیم، اونها رو برمیگردونیم به یک صفت، بعدن صفات اضافی رو برمیگردونیم به صفت واحده و آخر سر در نقل کلام شیخ اشراق صفات سلبی رو برمیگردونیم به یک صفت. من ما با بیان تفصیلی همون حرفای قبلی اما با تفصیل بیشتر در باره صفات حقیقی ایشون این چنین گفتند: درسته که این صفات حقیقی مفهوماشون با هم فرق دارند ولی همشون یک مصداق دارند. اینطور نیست که علم مصداقی داشته باشه قدرت مصداقی دیگر. در ما این چنینه، مصداق علم در ما اون صورت علمی است، مصداق قدرت در ما اون توانایی موجود در جسم مونه یا توانایی تفکری که موجود در مغزمونه. اون علم صورت علمی است، قدرت اون توانایی است. مصداق علم با مصداق قدرت در ما متفاوته اما در خدا اینطور نیست. همونی که کاشف است که ما اسمش صورت علمی میذاریم، البته در خدا به نفع صورت علمی نمیشه، همونی که کاشف است همونم میتونه کار انجام بده. مثل این که مثلا در که صورت علمی ما بخواد کاری انجام بده، مثلا صورت علمیه دارم به این که الان از روی این تناب باریشی که دارم رد میشم میفتم، این صورت علمیه تأثیر میکنه منم این دزه پایین. این صورت علمیه هم میشه علم هم میشه قدرت، چون تونست کاری رو انجام بده، پس قدرته. ما در خودمونم داریم که گاهی مصداق علممون با قدرتمون یکی میشه که الان مثال زدن. همون صورت علمی، البته در خدا ما صورت علمی قائل نیستیم، همون صورت علمیهی که فرض کنید در خدا هست همونم داره عالم خلق میکنه. خدا عالم است به جمیع معدا و با همین علمش که علم فعلیست داره عالم خلق میکنه. پس این علم در اینی که علم قدرت هم هست، اراده هم هست، افاظم هست. بله، مفهوم علم با مفهوم قدرت با مفهوم اراده و حیات و امثال ذلک فرق میکنه، ولی مصداق‌ها یکی هست. این توضیح بود که ما دیروز گفتیم. حالا میخوام از کلام تعلیقات، کلام ابن سینا در تعلیقات بر این مطلب تأیید بیاری. توجه شدید الان بحث ما در ارجاع صفات حقیقی است به یک صفت، الان بحث ما در صفات اضافی و سلبی نیست، فقط در صفات حقیقی بحث داریم. میخوام این صفات حقیقی ارجاع بدیم به یک صفت. خودمون دیروز ارجاع دادیم، حالا میخوام ببینیم ابن سینا چه کرده. ابن سینا تعبیرش اینه هر صفتی از صفات الهی رو که لحاظ کنی، اگر تحقیق کنی، اذا حققت، اگر با تحقیق نظر کنی، میبینی این صفت همون صفت دیگر است به نسبت اله تعالی، اگرچه این صفت نسبت به من صفت دیگر نیست، بلکه مستقل از صفت دیگر است و جدای از صفت دیگر است، ولی نسبت به خداوند این صفت همون صفت دیگر است. یعنی این صفت حقیقی علم عیناً صفت قدرت، قدرت هم عیناً علمه. بنابراین همه صفات حقیقیش در واقع یکی هست. پس صفات رو همه رو برگردیم به یک صفت. خب بعدن هم اون یک صفت رو عین ذات میکنه. اون حالا ابن سینا ممکنه تصحیح نکرده باشه. الان هم بحث ما در اون نیست که بخوام صفات رو عین ذات کنیم، میخوام صفات رو عین هم کنیم، لذا به همین مقدار اکتفا میکنیم. بعد از کلام ابو طالب مکی نقل میکنه که اونم همینطور گفته، گفته اگر خداوند با علمش درک میکند، بدان که با قدرتش هم درک میکنه. ما با قدرتمون نمیتونیم درک کنیم، اما خدا با اون صفت قدرتش هم درک میکنه. پس صفت قدرتش در اینی که قدرت علمم هست، با اون صفت قدرتش هم، نه تنها با صفت قدرت درک میکنه، با صفت ارادش هم درک میکنه. حالا اگه بخوایم یه تشبیه معقول و محسوس کنیم، خیلی هم بند صحت تشبیهمون نباشیم، فقط بخوام مطلب رو بفهمیم. گفته می شود که میوه های بهشتی، مثلا سیب از درخت سیب می کنیم، این سیب هم سیبه، هم گلابیه، هم اناره، هم هلوه، هم همه چیه دیگر است. یعنی ابتدا گفته می شه سیبه، ولی وقتی تحقیق می کنیم می بینیم همه چیزه. حالا در اینجا هم ابتدا گفته میشه بعد این قدرته، ولی نگاه میکنیم اینیم همه صفاته. علمم هست، یعنی خدا با قدرتش عالمه، همونطور که با علمش قادر است. این دیگه حرفای ابن سیناست، بقیه شوات خودتون تصور کنید که چی میگه. بله؟ یعنی میتواند.
دلیلش چیه؟ دلیل
نه، دلیل ارائه نمیدیم اینجا. ما در اینجا میخوام ارجاع بدیم، ارجاع بدیم صفات رو به هم. استدلال هم نمی کنیم الان، الان ما استدلال نداریم، ما فقط داریم مدامون میگیم. بله؟ حالا یا از باب مقولات یا دلائلی داریم، ما دلیل داریم، بی دلیل حرف نمیزنیم. ما تا اینجا دلیل نیاوردیم. ما دلیل داریم که خداوند بسیط محضه، تشسر درش راه نداره، صفات رو نمیتونیم متشسر بدیم، باید برگردونیم. چون خدا بسیط است، پس صفات متکثره ندارد، بلکه صفت واحده دارد و اون صفت واحده ذاتشه. اینا با دلیل گفته میشه. منتها ما در اینجا به چه دلیل میگیم خدا حیاتش این قدرتشه، قدرتش این علمشه؟ به دلیل وساطتش داره. اینا دیگه الان اشاره نمیکنیم، فقط داریم مدعا رو بیان میکنیم، یعنی توضیح میدیم، نه تثبیت کنیم. تثبیت شده از این مطلب پیش ما، داریم توضیحش میدیم. صفحه 120 سطح پنجم. کما قال شیخ به تعلیقات، من بیان برای ما کماقاله، کماقال یعنی مثل ما قال شیخ به تعلیقات. کما قال شیخ چیست؟ من ان الاول تعالی لا یتکسر لعجل تکسر صفاتی، یعنی از ناحیه تکسر صفات ذات خدا متکسر نمیشه. چرا؟ چون تکسر صفات نداره، چون تکسر صفات نداره که از اون طریق تکسر ذات پیدا کنه. لأن کل واحدت، چرا تکسر صفات نداره؟ لأن کل واحدت من صفاتی اذا حققته تکون از صفت الاخرى، زمیر تکون رو برمیگرده به کل واحد من صفاتی، از صفت الاخرى میشه خبر. هر یک از صفات خدا اگر با تحقیق نگاه کنی تکون و صفت الاخرى، همون صفتی دیگر است، منطقه بالقیاس اله تعالی، نه بالقیاس به ما. بالقیاس به ما ممکنه فرق کنه، نه ممکنه بلکه فرق میکنه. ما وقتی میخوام صفات خدا رو رسیدی کنیم، علمش دیگه قدرت نمیدونیم. ما از باب این که کشف مکشوف است، همه چیز پیش او، میگوییم عالم است. از باب این که میتواند همه چیز رو خلق کند، میگیم قادره. پیش ما علم با قدرت دو چیز فهمیده میشود، ولی بالقیاس الهی دو چیز نیست. یکی، ما وقتی میخوام خدا رو با این صفات تصور کنیم، صفاتش رو جدای از هم تصور میکنیم، ولی در واقع خدایی که این صفات رو داره، صفاتش جدا از هم نیستن. پس بالقیاس الیه صفات عین هم هست، بالقیاس الینا صفات از هم جدا میشن، چون ما با مفاهیم سر کار داریم، مفهوم هم جدا هستن، پس ما صفات رو جدا میبینیم. اما او صفتش در واقع جدا نیست از صفت دیگرش. بالقیاس الهی رو من دو جور معنا کردم، که معنای دوم بهتر از معنای اولی. اینطور گفتن صفات بالقیاس و او واحدند و صفات ما متکثرند. صفات بالقیاس و او یعنی صفات او واحدند، بالقیاس الین یعنی صفات ما متعددند. این معنی خوبیه، ولی ظاهرا این مراد نیست. مراد اینه که صفات او، نه یک بار بگیم صفات او، یک بار بگیم صفات ما، صفات او به نسبت الیه واحدن، به نسبت الین متعددن. این معنی دوم به این معنی دوم بهتره. یعنی صفات او در واقع واحدن، در دید ما متعددن. پس بالقیاس الیه واحدن یعنی در واقع واحدن، بالقیاس الینا متکثرن یعنی در دید ما متکثرن. اصلا به صفات خودمون کار نداریم، چون از بس بیرونه. درسته که صفات خدا واحدند و صفات ما متکثر، ولی این بس در صفات ما که نیست، بس در صفات خداست. در صفات خدا میگیم صفات خدا بالقیاس به خودش یعنی واقعا واحدند، بالقیاس الین یعنی در دید ما متعددند. فیکون قدرته حیاته و حیاته قدرته و تکونان واحده، یعنی قدرت و حیات هر دو یک چیزن در پیش خدا. فهو حیون من حیث و قادرون، حیثیت را میخواد یکی کنه. نه تنها این دو تا صفت یکی هست، حیثیت صدقشون هم یکیست. فهو حیون من حیث و قادرون، چون قادر است حی است، چون حی است قادر است. یکی فی سایر صفاته، دو تا صفت رو که حیات و قدرت با هم سنجید، گفت اینا عین همند، حیثیتشون هم عین همه. به همون حیثی که خداوند حی است، به همون حیث قادر است. نه قدرتش حیث دیگر و حیاتش حیث دیگر، مثل ما نیست. ما به حیث این که مثلا توانایی این کار رو داریم قادریم، به حیث این که این صورت علمیه رو داریم عالمیم، اما خداوند دو تا حیثیت نداره. با یک حیثیت، یعنی با همین حیثیت که این ذات رو دارد، هم قادر است، هم عالم است، هم حی است، هم محیط، با همین حیثیت ذاتش، حیثیت دیگه هم نداره. مقال ابو طالب المکی،
نسبت به ما متکثر، این نسبت به ما متکثر، باز
در دید ما متشسر دیده میشن، چون عرض کردم ما مفهوم رو میبینیم و مفهوم هم با هم اختلاف دارن، لذا تشسر تو دید ما هست، یعنی ما علم و غیر از قدرت میبینیم. حیثیت رو ما البته در اعتقادمون میگیم حیثیت واحده، ولی در دید ظاهریمون حیثیت متعدده، یعنی عالم است به حیثی، قادر است به حیثی دیگر در دید ما، اما در واقع و اون چه که مربوطه به اوست نه حیثیت هم یکیه، صفات یکیه نه حیثیت هم یکیه. در دید ما صفات متعدد میشه، حیثیت صدق این صفات هم متعدد میشه.
اگه به مفهوم توجه نکنیم در دید ما میتونه واقع باشه؟
بله؟ خب وقتی ما استدلال میکنیم به مفهوم توجه نمیکنیم، در دید ما واحد میشه دیگه، یعنی ما میتونیم بعد از استدلال اینا رو واحد ببینیم، اما الان ابتداءً واحد نمیبینیم، و اگر به مفهوم توجه نکنیم میتونیم واحد نبینیم، به مفهوم ما توجه میکنیم مگر ذهنمون رو منصرف کنیم. بله؟ حجم میکنم دیگه، ما به مفهوم توجه میکنیم، لذا در نظر ما تکثر هست، چون ما به مفهوم توجه میکنیم، مگر جوری بشه که دیگه ما از مفهوم بی نیاز بشیم به واقعیت توجه کنیم، اونجا دیگه تکثر نمیدیم. بله، حالا یه وقتی یه وقت استدلال نمی کنم، شهود می کنم، حالا به یه جوری از مفهوم جدا میشه، واقعیت رو میبینم، اونجا دیگه لازم نیست شما تکثر رو ببینید، اونجا وحدت رو میبینید. ببینید
چیزی دیگه ما داریم مفاهیم
که ما بایستر رو کرداریم، حکایت از واقعیت میکنه، من چون محدودم محدود میبینم، یعنی اینو از اون جدا میکنم، دید من مشکل داره، حکایت از واقعیت میکنه، من میگم خدا قادره، خدا عالمه، بعد تا اینجاشو درست میگم، بعد اگر و میبینم قدرت و علم رو که فرق میکنن، پیش من فرق میکنه، اگر حکم به تفاوت و تکثر کنم اشتباه گفتم، استدلال میگه حکم به تکثر نکن، اگر چه داری تکثر رو میبینی، ولی بدون که تکثر اونجا نیست، تو دید تو هست، محدودیت توست که این شیء رو محدود دیده، اون محدود دیده، تو محدود بودی که محدود دیدی، نه اون محدود است. پس استدلال من هم یه واقعیت رو اگه بخوای ببینی اونه، ولی من بدون توجه به استدلال اگه بخوام ببینم تکثر میبینم. چرا؟ چون محدودم، محدود محدود میبینه، من نمیتونم همه رو یکی ببینم. الان هم همین مثال میوه بهشتی که من زدم متعبدن قبول داریم، ولی الان به ظاهر به خودتون مراجعه کنیم هیچ کدوم رو نمیفهمیم یعنی چی، یعنی چی سیب گلابی هم هست، انارم هست، یعنی چی؟ بدون تبدیل، نه اینکه الان سیب دست من باشه رفت بشه انار، نه در اینی که سیب انارم هست، این الان چطوری من و شما میفهمیم؟ هیچ نمیفهمیم. این میخوام بگم استدلالاً یا تعبداً میگیم اینطور هست، اما در فهم خودمون نه که محدودیم، محدود میفهمیم، و وقتی محدود فهمیدیم این محدود از اون محدود جدا میکنیم، چون همه رو داریم محدود میفهمیم و از هم جداشون میکنیم، این عاملش خود ما هستیم، نه اینکه واقعا اینطور باشه. و قال ابو طالب المکی مشیت او تعالی قدرت او، مشیت یه ذره به اراده نزدیکه، اینجا میگه اراده خدا قدرتشه. خب اراده و قدرت تو شما فرق داره، یعنی یا به تعبیر دیگه مشیت و قدرت تو شما فرق داره، ولی در واقع در خدا یکیست. و ما یدرکوهو به صفتن، یدرکوهو به جمعی صفات، ما یدرکوهو مثلا خدا ما رو درک میکنه، خدا عالم رو درک میکنه با چه صفتی؟ با صفت علم، با صفت علمی که داره ما رو درک میکنه، با صفتی دیگرش هم ما رو درک میکنه، چه صفت دیگرش غیر صفت علم نیست. و ما یدرکو یعنی اون معلوم، اون مدرکی رو که خداوند با یه صفتش درک میکنه، همون مدرک رو با همه صفاتش درک میکنه، یعنی تمام صفاتش میشه صفات مدرکه، نه اینکه فقط یه صفت ادراک داشته باشه بقیه صفات دیگر باشه. همه میشن صفات مدرکه، همه میشن صفت قدرت، همه میشن صفات وجود. لذا فارابی ازش بعدن نمیشه کلهو قدرتون، نه اینکه یه صفت به نام قدرت داشته باشه یه صفت به نام علم. کلهو قدرتون، کل این وجود قدرته و کل این وجود علمه و کل این وجود حیات و اراده و اینه. تعبیر جالبی هست که این تعبیر از روایت گرفته، این تعبیر جالبیه. و سیعتی زیادت و توضیح لحاظ المقام به وجه نیز هر لکه مزلت و وز الاخدام. این طوری توضیح میدیم که بدانی بعضی ها در این مسئله اشتباه شد. تا اینجا صدر صفات حقیقی خدا رو به یک صفت ارجاع داد، دو تا شاهد و معید هم آورد، یکی از کلام شیخ، یکی هم کلام ابوطالب مکی. ابوطالب مکی از عرفا و شیخ از حوشنا. حالا از این به بعد میخواد صفات اضافی رو یکی کنه، میگه همونطور که صفات حقیقی بر میگردن به یک صفت اولا و زائد بر ذات نیستند ثانیا، همچنین صفات اضافی بر میگردند به یک صفت اولا ولی متأخر از ذات ثانیا. توی صفات حقیقی میگه این ذاتن، متأخر از ذات نیستند. توی صفات اضافی میگه متأخر از ذاتن. از این جهت بینشون فرق میذاره، ولی از جهت این که همه شون رجوع میکنن به صفت واحد به اینشون فرق نمیذاره. هم صفات حقیقی رجوع میکنن به واحد، هم صفات اضافی رجوع میکنن به واحد. منتها صفات حقیقیه که رجوع میکنن به واحد این ذات هم زائد بر ذات نیستند، متأخر از ذات نیستند. برخلاف اضافی ها اگرچه رجوع میکنن به واحد ولی زائد بر ذات هم و متأخر از ذات. البته بعداً اشاره میکنه که منشأ اون صفت واحده اضافی ذاتیه. قیوم یه صفت اضافیه ولی منشأش تو ذاته. پس این صفت اضافی رو بازم بردیم تو ذات، اگرچه خود این صفت متأخر از ذاته ولی منشأش این ذاته. خداوند بالاخره یک کمالی دارد که اون کمال منشأ قیومیت اوست. اون کمال این ذات. و سبجه در اینجا سه تا کاریشون انجام داد. یکی این که صفات اضافیه رو بگردوند به یک صفت. دوم این که این صفت واحده اضافیه رو متأخر از ذات گرفت، به مقتضای اضافی بودن، چون اضافیه باید متأخر از ذات باشه. سوم که برای این صفت اضافی که متأخر از ذاته و جدای از ذاته یه منشأ درست کرد که اون منشأ در ذاته و اون منشأ رو عین ذات گرفت. و کما این که صفات حقیقی خداوند همشون یک حقیقتند اولا و زائد و ذات خداوند نیستند ثانیا، و این تغایر مفهومات ها، مفهومات این صفات تغایر دارند ولی مفهومات که صفت نیستند، اون واقعیت ها که صفتن تغایر ندارند. واقعیت ها تغایر ندارند، مفاهیم تغایر دارند، مفاهیم صفت نیستند. و الا یعنی اگر مفاهیم تغایر نمی داشتن لکانت این الفاظ این صفات مترادفه، لکن تالی باطل است. یعنی الفاظ این صفات مترادف نیستند، پس مقدم هم که تغایر مفهومی نباشد باطل است. تغایر مفهومی هست.
متغایر مفهومی لازمش نیست که باید حیثیات متعددی باشه متغایر مفهومی برای اگر خداوند حیثیات مختلفی هست یعنی حیثیت نباشه که شما مفهوم متعدد دارید.
این سوال دیروزم بود، سوال شما دیروزم بود که مفاهیم متعدد رو ما چگونه از یک امر واحد انتظار میکنیم. انتظار مفاهیم متعدد کاشف از این است که اون منشأ انتظار متعدده، واحد نیست. این اشکال دیروزم گفته شد. حالا شما همین اشکال رو به این بیان میگید، اگر مفهوم ها متغایرند چطور ذات متغایر نیست متعدد نیست؟ شاید بخشی یا مرتبه از ذات منشأ انتظار این مفهوم شود، بخش یا مرتبه دیگر از ذات منشأ انتظار مفهوم دیگر شود، یا اگر بخش نباشد لااقل این حیثیت یعنی این ذات با این حیثیت منشأ اون مفهوم شود، همین ذات با حیثیت دیگر منشأ مفهوم دیگر شود. بالاخره باید اگر منتزع متعدده، منتزع اون من هم باید به نحوی متعدد باشه. این سوالی است که دیروزم شد جواب داده نشد، قرار شد من جواب بدم. منتها شاید وقتشو مناسب ندیدم، حالا چی بود یادم نیست، من جواب ندادم. حالا چون شما دو مرتبه اشکال کردید من جواب بدم که خلاص بشین، دیگه منتظر نشین جاش بیاد، که دیگه تو ذهن شما این اشکال نمونه. انتظار کننده کیه؟ اگر خدا میخواست مفهومی انتظار کند از خودش، چند تا مفهوم انتظار میشه؟ شاید یه مفهوم. ما به خدا کار نداریم که چیکار میشد، خودمون نگاه کنیم. ما مفهوم های متعدد انتظار میکنیم. چرا؟ چون دید ما از کدم محدوده و وقتی محدوده نمیتونه اینا رو با هم جمع کنه، جداشون میکنه. جداشون میکنه انتظار های مختلف میکنه. یعنی در دید ما منشأ انتظار ها متعدد میشن و بعد انتظار متعدد میشه، ولی در واقع منتزع و من واحده و منتزع هم واحد است اگر میتوانست. تا اینجا روشن شد؟ تا اینجا من تقصیر انداختم گردن خودمون، تعدد رو نسبت دادم به خودمون، چون ما محدودیم متعدد انتزاع میکنیم. یه بیان بود. یه بیان بهتری هم داریم، مفهوم ها محدوده، نندازیم به گردن خودمون، تقصیر به گردن خودمون نندازیم، نگیم ما محدودیم. درست محدودیم، حرفم حرف درستی بود، ولی مفهوم ها محدوده. چون مفهوم محدوده نمیتونه حکایت بکنه از اون امر به این وسعت، ناچار ما حکایتش میدیم از یک چیز. این مفهوم ها مشکل داره که میگه که اون بحر قلزم اندر ظرف ناید، یعنی یک دریا رو که نمیتونیم که یک کاسه جمع کنیم. این مفهوم هایی که ما داریم همه کاسه کاسه هست. خب میخوام اون دریا رو جمع کنیم، توی کاسه که نمیتونیم جمع کنیم، توی این کاسه ها باید جمع کنیم. پس مفهوم ها مشکل دارن. اگر ما یه مفهوم وسیعی میتونستیم داشته باشیم، واضحه برای ما یه مفهوم وسیعی وضع میشد، ما یه مفهوم بیشتر انتظار نمیشدیم. اما اون مفهوم علم رو جدا گرفته، مفهوم قدرت رو جدا گرفته، مفهوم اراده رو جدا گرفته، مفهوم ها شدن خاص، مفهوم ها شدن ضیق. ما ناچاریم که با این مفاهیم ضیق این نامتناهی رو ارائه بدیم. چیکار کنیم؟ اون نامتناهی باید برسیم که این مفاهیم متعدد، چون توی یه مفهوم چه جا نمیگیره، تو مفهوم متعدد میریم تا جا بگیره. روشن شد چی شد؟ این جواب خوبیه، هر دو جواب خوبه. یکی اینکه ما محدودیم و نمیتونیم اون نامحدود رو نامحدود ببینیم، لذا متکثر انتظار میکنیم، یکی اینکه نه حالا ما محدودیم به جای خود ولی مفاهیمونم محدودن، اونام نمیتونن این بحر قلزم رو در یکیشون جا بدن، باید ما اینا رو تو کاسه های متعدد برسیم.
نمیخوام بگم
قدرت نامحدود انتظام کنی و محدود. به قدرت نامحدوده، اراده نامحدوده. من میخوام بگم صفات نامحدود، صفاتی که متعددند و نامحدودند، من اینا رو میخوام با یک صفت با یک مفهوم بفهمونم نمیتونم. البته صفات نامحدودن چطور میشه صفات نامحدود باشن؟ صفات عین همن که نامحدودن، ولی صفات متعدد نمیتونن نامحدود باشن. این صفت علم میاد به صفت قدرت که میرسه تموم میشه، صفت قدرت به علم که میرسه تموم میشه، نمیتونن نامحدود باشن. نامحدود بودن خودش دلیله برای این که همه این همه هست، ولی اگر جدای از هم باشن اصلا نه نداره نامحدود باشن. جدای از هم باشن اینطور میشه، این یکی به اون یکی که میرسه تموم میشه و اونم به این میرسه تموم میشه، دیگه از این به بعد قدرت علم دیگه نیست، میشه محدود. اصلا نامحدود بودن صفات خدا اقتضا میکنه که خدا یه صفت بیشتر نداشته باشه و در واقع همون ذاتش یه صفتش باشه. این معنی نامحدود بودن صفاته. شما میگید ارادش نامحدوده، بله اراده نامحدوده، قدرت نامحدوده، همه اینا نامحدودن. نامحدود بودن مستلزم اینی که واحد باشن، و اگه متعدد بودن که نمیتونستن نامحدود باشن. عرض میکنم اون یکی وقتی به اون میرسی تموم میشه، اون یکی بعدی شروع میشه، در حالی که این چنین نیست. پس باید شما صفات نامحدود بگیرید و با خود به خاطر نامحدود بودن باید حفظ کنید به این که صفات واحدند. اینم یه دلیل دیگریست برای وحدت صفات. یه دلیل بساطت بود، یه دلیلم نامحدود بودن صفته. چون صفت نامحدوده باید واحد باشه، و صفت هم اگر جدای از ذات باشه بازم محدودیت میاد. اون ذات وقتی میرسه به صفت تموم میشه، این صفت وقتی میرسه به ذات تموم میشه، در حالی که نباید تموم بشه، نامحدوده. پس باید صفت هم همه صفت هم این ذات باشند تا من نامحدود بودن درست بشه. پس هم بساطت هم نامحدود بودن هر دو دلیل میشن برای این که صفات خداوند این همند و همه این ذات هست. عرض کردم این
پاسخ باید قبول کنید، چون این همه صفات رو هم میگرم به یکی همش هم این ذات هست، این اشکال که تو وارد نیست هم قبلی که وارد بشه وارد تفصیل بشه همه این رو برمیگرم به یک صفات رو که این ذات هست و تعدد تکسر میگه صفات هست.
بله اینا میگن در مفهوم تکسر هست. این تکسری که از مفهوم آمده از کجا آمده؟ نه در مفاهیم که صدر تکسر رو قبول داره. خب بله دیگه، اونی که ما میبینیم متکثر میبینیم ولی در واقع واحده. یعنی اینی که من دارم جواب میدم شما ول اجمال دارین جواب میدیم و به تفصیل جواب میدیم.
خیلی اجمال
و این تغایرت مفهوماتها و الا، یعنی اگر مفهومات متغایر نبودن لکانت الفاظ این صفات مترادف، در حالی که الفاظ مترادف نیستن یعنی تالی باطله، پس مفهومات واحد نیستن یعنی مقدم هم باطله. البته این که مفهومات واحد باشن این قولی هست، قولی میگه مفهوم های صفات واحده. این قول رو در فصل پنجم همین موقع فکر میکنیم شد و رد میکنیم. ما مفهومات متغایر میبینیم، اون قولی که میگوید مفهومات متغایر نیستن اون قول رو رد میکنیم. فکذا صفات و اضافیه، این عدل اون کم هست، کم اون که صفات حقیقیه همشون یک صفت هست، فکذا صفات و اضافیه. و و این کانت زائدتن مثل صفات حقیقیه نیستن که گفتیم لا تزید و علا ذاته. ما در صفات حقیقیه دو مطلب گفتیم، یکی که گفتیم کلا حقیقتون واحده، دومی که گفتیم لا تزید و علا ذاته. دو تا مطلب گفتیم. حالا اون مطلب دومی شد در صفات اضافی صادق نمیتونیم، لا تزید و علا ذاته رو در صفات اضافی صادق نمیتونیم، ولی اون مطلب اول رو صادق میتونیم. لذا در صفات اضافی میگیم و این کانت زائدتن علا ذاته متغایرتن به حسب المفهوم، زائده بر ذاتن به حسب مفهوم متغایرند، اما همشون یک اضافه متأخر از ذاتند. ببینید سه چیز، من گفتم دو چیز کم گفتم، سه چیز در صفات حقیقی ذکر کردیم، گفتم دو تاش کم گفتم. یکی اینکه گفتیم این همند به یک صفت برمیگردن، یک. دوم این که گفتیم زائد و ازاد نیستند. سوم این که گفتیم مفهومشون متغایرند. این سومی من ذکر نکردم. در صفات اضافیه اینطور میگیم، میگیم که همشون به یکی برمیگردن، از این جهت مثل صفات حقیقیان تغایر مفهومی دارند، از این جهت هم مثل صفات حقیقیان، فقط زائد و ازاد هستند، از این جهت مثل صفات حقیقی نیست. یعنی در دو چیز با صفات دقیقی مشترکن، در یه چیز متفاوت.
خود همین دارم شد بریرم به همون صفات ذات، همین دارم شد به صفات ذات بریرم.
الان داریم همین، الان میخواه همین نمیشه. بله الان میخواه همین نمیشه. خب شخصی میگه درسته شما، درسته شما صفات اضافیه رو آوردید بیرون ذات و خدا رو در مقام ذات مرکب نکردید، اما بالاخره الان یه صفت زائدی برای خداوند درست کردید، ذاتش رو بسیط کردید، ولی خدایی که هست مرکبش کردید. یعنی خدایی که هست یه ذات دارد، یه امر عارض زائد و ذات دارد، مرکب شد از معروض و عارض. ذاتش مرکب نشد، ولی خودش که خالی از این عارض نیست، که خالی از این صفت اضافی نیست، از خودش مرکب شدید. این صفت رو از ذات آوردید بیرون، باعث شدید که ذات بسیط بمونه، ولی این ذات با این صفت خداست، خدا رو مرکب شدید. ایشون میگه این صفت رو میبرین تو ذات، یعنی میگه منشأش تو ذات. پس این صفت منشأش لحاظ میشه، تکثر در خدا درست نمی کنه. خودش که صفت نیست، منشأش صفته، خودش امر بیرونیه. خودش نه تنها مؤخر از ذات هست، اینو دقت کنی، نه تنها مؤخر از ذات هست، مؤخر از یه چیز دیگه هم هست، و اون موجودیست که این صفت به او اضافه دارد. مثل خالقیت، این الان مؤخر از ذات خداست، مؤخر از ماها هم هست. یعنی باید خداوند خلق بکند، مخلوق به وجود بیاد، تا با توجه به این دو طرف که یکی خالق است یکی مخلوق، بتونیم خالقیت و مخلوقیت انتظار کنیم، بتونیم این صفت اضافی درست کنیم. پس صفت اضافی نه تنها متأخر از ذات خودند، متأخر از اون مضاف، از اون طرف دیگر اضافه هستند، از دو چیز باید مؤخر باشه، و این چنین صفتی نمیتونه صفت خدا باشه که هم مؤخر از خداست هم مؤخر از فعل خداست. بنابراین باید صفت رو من صفتی که صفت خداست منشأ این قرار بدیم، بگیم اون صفت خداست نه این. این که صفت نیست، صفت خدا معنا نداره که بعد از خلقش بیاد، بعد از مخلوقش بیاد، متوقع بر مخلوقش باشه. پس ما این صفت اضافی رو ظاهرا صفت اضافی میگیریم، باطنا اون منشأ صفته. و خدا کمالی است که میشود با این کمال غیر رو اقامه کرد، پس قیوم بودنش به خاطر اون کمالیست که داره، نه اینکه حالا چون قیوم است کامل است، بلکه چون کامل است قیوم است. پس اون صفت اضافی رو هم بردیم تو ذات یا این ذات شدیم. بنابراین خدا هیچ ترکیبی نداره، نه ذاتش مرکب است نه خودش مرکب از آرز و معروض است. این هم عالم بودن با عالمیت فرق داره؟ خب باشه، عالم بودن با عالمیت فرق داره؟ فرق نداره بشه. شما یکیش عربی یکیش فارسی، این فرق نداره، هر دوش هم اضافی هست. هر دوش هم عالمیت اضافه است. عالمون صفت حقیقی ذات اضافه است، ولی عالمیت اضافه است، قادریت اضافه است، خالقیت هم اضافه است. این همه صفت اضافی یعنی اینا همه برمیگرده به قیومیت. همه رو مصدر جلی میگیریم که شما خیالتون راحت بشه. لا بله ولا یخل به وحدانیتهی کونها زائدتن علیه. گفتیم که صفات اضافی زائد بر ذات خدا، کونها یعنی کون این صفت واحده که همه اضافه رو برگردونیم به این صفت. این صفت واحده زیاد بودنش و ذات خلالی به وحدانیت خدا نمیزنه، همونطور که خلال به وحدانیت ذات نزد، خلال به وحدانیت خود خدای موجود هم نمیزنه. چرا؟ فإن الواجب تعالی علوش به این نیست که این صفت اضافی رو دارد، بلکه چون عالیست ذاتن این صفت اضافی برش درست میشه. پس در واقع قبل از اینکه این صفت اضافی رو داشته باشه، منشأ این صفت رو داره و منشأ هم این ذاتش دیگه تکثر نیست. فإن علو خداوند و مجد خداوند به نفس این صفات اضافی نیست. صفات اضافیه که هم متأخرن عنه، یعنی از خدا، هم متأخرن اما اضیف بها الیه. این عبارت توجه کنید، من ضمیرها رو برگردم. ضمیر اضیفه رو برگردون به واجب تعالی، ضمیر بها رو برگردون به حاز صفات اضافیه، ضمیر الیه رو برگردون به مای اما اضیفه الیه. این ضمیره در اینجا دقیقه ها هر سه شو دقت کن، دوباره تکرار میکنم، اضیفه به واجب، بها به حاز صفات اضافیه، الهه به مای اما اوزیفه. این صفات مؤخرند از آنچه که خداوند به سبب اون صفات به اون چیز اضافه دارند، یعنی به مخلوق مؤخر است. این صفت خالقیت از مؤخر است از انسانی که خداوند به توسط صفت خالقیتش به این انسان اضافه دارد. ضمیر رو که گفتن درست برگردونید، مطلب براتون روشن میشه، انشاءالله روشن هم هست. یعنی اضافه دو طرف داره، این صفت اضافی هم از این طرف که خداست مؤخره، هم از اون طرف دیگه مؤخره. وقت به جای اینکه بگه طرف دیگه، این عبارت سخت آورده و این عبارت هم سخت نیست اگه ضمیراش مشخص باشه، روشن میشه برای. پس علو خدا به این صفات اضافیه نیست، چون این صفات اضافیه هم متأخر از ذات خدا، هم متأخر از اون چیه دیگر هست. این المتأخر از صفتیست که مشکل به علیته. چرا علو خدا به این صفات نیست؟ چون این صفات مؤخر از ذات هست، بلکه مؤخر از چیزی دیگر هست، و چیزی که مؤخر باشه که نمیتونه علو خدا بده. پس این المتأخر عنه صفته ولی مشرع به علیته. و این نما علو بهو، یعنی علو به خدا و مجد خدا و تجمل خدا و بهای خدا به مبادی این صفاتی که اون مبادی این ذات احدیه داره، این ذات احدیه ای یکون ذاته و فی ذاته. این علو به ذات هست، علو به خدا به ذاته میخواد توضیح بده. این تفسیر برای انما علوه به مبادی هازه صفاتی، یعنی ذات خدا فی ذاته بدون اینکه چیزی به او افاضه کند، بلکه فی ذاته به طوری است که ینشأ من هو هذه الصفات و ینبعث عن هو هذه الاضافات. ذاتش طوری است که این صفات اضافی ناشی می شوند از او، و ذاتش طوری است که این اضافات از اون ذات منبعث می شوند. یعنی ذاتش طوریست که اجازه این این انتظاها رو میده. پس معلوم شد تو ذات این کمال هست، نه اینکه این کمال بیاد ذات رو کامل کنه. ذات کامل است که این انتظار رو اجازه میده. بنابراین این صفات انتظایی که بیرونن کمال به خدا نمیدن تا بگید خدای کامل شد مرکب، بلکه کمال خدا به همون ذاتشه، همه کمالات و همون ذات. صفات اضافی انتزاع میشن از اون کمال، نه کمالی درست کنن. پس خدای کامل مرکب نیست، همونطور که ذات مرکب نیست، ذات کامل هم مرکب نیست، چون کمالش از بیرون نمیاد، کمالش در درونه. خب این بحث دوباره ادامه میده، ظاهرن ما وقت ادامه دادنش نداریم. هنوز به بحث این که صفات سلبیه به یک صفت برمیگردن هنوز به اون نرسیدیم. هنوز تو این بحثیم که صفات حقیقی یا اضافیه هر کنمشون به یکی برمیگرده، که این انشالله در جلسه بعد ادامه میدیم.